الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. استدلال کردیم به آیات کثیره ای از قرآن مجید بر عصمت سایر انبیا، بر عصمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، بر عصمت ائمه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. هم آیات قرآنند و هم آیات کثیره و هم دلالت واضحی است. شاید دیگر نیازی نباشد که از روایات هم استدلال کنیم بر عصمت. وقتی قسمت نبی ثابت شد، تمام اون چه که منافات با عصمت داشته باشد باید تأویل شود و توجیه و تأویل و حمل امری رایج، که چیز فوق العاده ای نیست. در خیلی از موارد ما جمع میکنیم بین متنافیین و حمل میکنیم ظاهر را بر نص، یا حمل میکنیم ظاهر را بر ابهر. در خیلی از موارد این هست، شما ملاحظه میکنید در فقه و در اصول، به خصوص در فقه، به خاطر نصی که وارد هست در وجوب یا در جواز، دلیلی که قائم شده بر عدم جواز حمل میشود بر کراهت. در بعضی از موارد روایت ظهور دارد در وجوب به خاطر نصی حمل می شود بر استحباب. این فراوان چیز خاصی نیست و چیز فوق العاده ای نیست. و در قرآن مجید هم دو جهت را ما باید بدانیم. اولا در قرآن مجید آیات محکمات داریم و آیات متشابهات داریم به نص خود قرآن مجید. منه آیات محکمات و اخر متشابهات. روایه آیات متشابهه هم آیان قرآنن، لیکن متشابه است. متشابه باید حمل شود بر محکم. آیات محکمه قرآن مجید تفسیر می کند آیات متشابه را. این یک مطلب. مطلب دوم عبارت از اینه که قرآن مجید تبیان لکل شیء. باز در خود قرآن و یکی از اوصاف قرآن مجیده که تبیان است لکل شیء. به تعبیر بعضی از بزرگان، قرآنی که تبیان است لکل شیء، فکیف لا یکون تبیانا لنفسه. لذاست که القرآن یفسر بعضه بعضا. خودش قاعده است. و به تبع این قاعده گفتن الحدیث یفسر بعضه بعضا. پس اگر چنین شد که از آیات قرآن مجید عصمت سایر انبیا به اثبات رسید، غیر از ادله عقلیهی که داریم، غیر از ادله نقلیه روائیهی که داریم، بهرن اون چه که با این معنا به ظاهر منافات داشته باشد بایستی به نحوی رفع تنافی شود، و اگر عقلمون نرسید، فهممون قد نداد که چگونه رفع تنافی کنیم، سکوت میکنیم. این مقتضای قاعده است. در خصوص پیغمبر اکرم در روایات فریقین وارد شده که پیغمبر اکرم در نمازشون سهو کردند. شخصی از صحابه رسول الله بوده به نام دوشمالین یا دولیدین، به هر دو جور هست در روایات، که در نماز حاضر بوده، بعد از نماز از پیغمبر اکرم سوال بکنه که آقا چرا اینطور شد، چرا شک کردید، چرا سهو کردید در نماز، و او متنبه کرد حضرت را بر این که ایشون سهو کردن، که انهو سهو کردن و متنبه هم نشدن بعدن که سهو کردن، او حضرت را متوجه کرد. این روایتی است که معروف شده به روایت دولیدین یا روایت دوشمالین. در کتب فریقین این موجوده. علاوه بر این که اگر روایتی ولو به سند صحیح در کتب ما باشد که پیغمبر اکرم برای نماز صبح از خواب بیدار نشدن و خواب موندن و نماز قضا شد، این از روایاتی است که حتی اگر سند صحیح باشه بایستی، عرض کردم، اگر قابل تأویل است تأویل کنیم، اگر قابل تأویل نیست سکوت کنیم، و اگر جرأت داشته باشیم رسما این روایت را طرحش میکنیم. لذا در خصوص روایت دوشمالین بنده عبارات شیخ طوسی را و مرحوم شهید را، مرحوم علامه را و عده‌ای از بزرگان را تا صاحب جواهر براتون یادداشت کردم، میخونم تا ملاحظه کنید که قاعده اینه و باید هم اینطور باشه. حتی اگر فقها این تصریحات را نداشتند، فرض کنید ما مطلع نشده بودیم بر این عبارات از این بزرگان، اصلا قاعده اینه، باید این چنین باشه. حالا اون چه که در روایات کتب اونها آمده که در بخاری هست، در مسند احمد هست، و عجیب اینه که این روایت را از ابو هریره روایت کردن، همین قضیه نماز عرض کردم که پیغمبر اکرم که سهو کردن و دوشمالین تذکر داد به رسول الله، این روایت اصلا از ابو هریره است علی حال، لیکن در کتابای ما هم آمده. شیخ در تهذیب می فرمایند ان مشتمل علیه حدیث ذوالشمالین من سهو النبی صلی الله علیه و آله و وسلم تمتنع العقول من عقلها، این روایت را نمیپذیرند، با قواعد عقلیه سازگار نیست. این در تهذیب شیخ جلد 2 صفحه 181. در استفسار ذالک ما تمنع منه الادله القاطعه، ادله که قطع آوره، ذالک ما تمنع منه الادله القاطعه فی انه لا یجوز علیه السهو والغلط، در جلد 1 صفحه 371. مرحوم علامه در تذکرت الفقها ها می فرمایند و خبر ذل یدین عندنا، یعنی نزد همه فقهای شیعه، باطلون، لأن النبي المعصوم لا يجوز عليه السهو، جلد 1 صفحه 130. شهید در ذکرا می فرمایند این روایت هو متروک بین الامامیه، همه علماء امامیه. چرا؟ لقیام الدلیل العقلیه على عصمت النبی عن السهو، در کتاب ذکرا صفحه 134، اون چاپ سنگی. عبارت صاحب جواهر مفصلتره و مستدل، خوندنش لازمه. ایشون می فرماین فالانصافو انهو لا یجتر، او جرأت نداریم، نمی شود جرأت کرد، علا نسبت السهو الیهم، یعنی الی المعصومین رسول الله و ائمه اطهار. چرا؟ لان الروایات تقول، زیرا مفاد روایات آن است که تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم، این روایت که پیغمبر اکرم وقتی میخوابن چشم به خواب میره اما دل بیداره، این روایت هم در مصادر سنی هست هم در مصادر ما هست. به همین بحث عصمت در کتاب محاضرات نگاه بکنید. و حالهم، حال معصومین فی المنام که حالهم فی الیقظه، حال معصومین در حال نوم حال اونهاست در حال بیداری. حالا سوال کنید یعنی چه؟ چطور میشه یک کسی خواب باشه و در این حال بیدار باشه؟ میشه؟ بله میشه، ما عقلمون نمیرسه. این میشود؟ بله میشود. تا به اونجا اگر رفتیم و سطح فهممون و فکرمون بالا رفت، بله میفهمیم، لکن مطالبی است که سطح اون مطالب بالاست، آوردن اون مطالب به سطح پایین برای ما مقدور نیست. گفت اون استاد سر درس گفت به این که درسی رو میگفت، بعضی از شاگردا گفتن آقا سطح این مطالب را بیارید پایین، توضیح بیشتری بدید تا ما بفهمیم. استاد فرمود سطح فهمتون را ببرید بالا تا برسید به اونجا که این مطالب را بفهمید. خب اینا یک اموری است. خب باز میفرماید صاحب جواهر و انهم علموا ما کان و ما یکون من اول الدهر الى انقراضه. خیلی مطلبه ها، قائلش هم بزرگی صاحب جواهر. اگر بخوایم به قائل نگاه بکنیم صاحب جواهره، لکن همیشه به مطلب نگاه باید بکنیم به صرف نظر از قائل. و انهم، باز یک فراز دیگه، و انهم جعلو، معصومین شهداء علی الناس فی اعمالهم، باز و این ملائکت اللیل و النهار کانو یشهدون مع النبی صلات الفجر. خب ملائکه می آمدن با پیغمبر اکرم نماز می خوندن، اقتدا می کردن در نماز صبح، نماز صبح پیغمبر اکرم قضاش و حالا سند صحیحه باش، چرا اینطور شده؟ شده. ما قائل نیستیم به صحت کتابی من اولیه الى آخره الا قرآن مجید که وحی منزل است من اولیه الى آخره. می فرماید که ملائکه لیل و نهار کانو یشهدون مع النبی صلاة الفجر و این الملائکه کانو یأتون الائمه عند كل صلاة. وإنهم ما من يوم ولا ساعة إلا وهم، يعني ملائكة، ينبهونهم لها يعني للصلاة ليصلوا بإمامتهم. و انهم کانوا مؤیدین بروح القدس یخبرهم و یسددهم. وقتی همچی کسانی سهو دارن جرأت نمیشه کرد چنین چیزی رو گفت. جلد 13 صفحه 72 در جواهر الکلام نسبت به روایات عامه، خب ما راحتیم، خب دروغ در کتاباشون فراوان، ولی در روایات ما و کتبمون خیلی کمه این قبیل کتاب روایاتی که ما نمیتونیم به این روایات اخذ بکنیم، خیلی کمه انصافا، بالخصوص بعد از این کارهایی که روی روایات شده در طول این مدت. لکن در روایات عامه عجیب اینه که خودشون روایت میکنن از ابو هریره که میگه رفتم خدمت پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله شما خیلی مطلب میفرمایید، احادیث شما بسیار است و من فراموش میکنم. حضرت یک عنایتی به او کردن، کاری کردن که هرگز دیگر فراموش نکرد ابو هریره. تمام اون چرا که از پیغمبر اکرم میشنید دیگه حفظ کرده و یه نمکات دروخه. این در کتاب سیر اعلام نبلا موجوده در جلد 2 صفحه 595، در طبقات ابن سعد هست در جلد 2 صفحه 362، در فتح الباری فی شرح البخاری هست در جلد 1 صفحه 174. خب اگر بنامش پیغمبر اکرم چنین کاری را با ابو هریره انجام بدن که ابو هریره هرگز فراموش نکنه و سهو نکنه، نسیان نکنه، و خود پیغمبر اکرم دیگه سهو و نسیان دارن، پس بنابراین ما یه قاعده عامه‌ای که به دستمون آمد، تمام اون چی که با این قاعده منافات داشته باشه در قرآن به حسب ظاهر منافات داره داشته باشه، حلش میکنیم. در روایات منافات داره، حلش میکنیم. نتوانستیم حل کنیم، سکوت میکنیم یا میگیم باطلون، همچنانی که بزرگان فرمودن. باقی میموند سؤالی که از ما مکرر شد، نظر شیخ صدوق رحمت الله علیه. شیخ صدوق ابن باگوی خب خیلی بزرگه، ایشون خیلی بزرگن، ما خیلی کمتر از آنیم که راجع به ایشون بخوایم صحبت بکنیم، واقعا خیلی بزرگن، لکن اشتباه بزرگ هم بزرگه، بزرگ اگر اشتباه بکنه اشتباهش بزرگه، به مناسبت حکم موضوع، ایشون کلامی دارن در کتاب من لا یحضره الفقیه که آدرسی که من یادداشت کردم جلد 1 صفحه 358. این کلام مفید آن است که پیغمبر اکرم یجوز و یمکنو این که سهو بکنند، بلکه سهو کرده اند. ایشون به همین قسم روایات استدلال میکنند و از استادشون محمد ابن الحسن ابن الولید نقل میکنند این عبارت را که اول درجت فی الغلو نفی السهو عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اول درجت فی الغلو نفی السهو عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب این مطلب در مرعا و منظر شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و بزرگان فقها بوده و مورد بحث قرار گرفته. این روایات را که شیخ صدوق بر اساس این روایات اتخاذ این رأی کردند، خوندیم عباراتی از بزرگان را که این روایات اساسا باطله، که این چیزی ممکن نیست به پیغمبر اکرم نسبت بدیم. لکن دو مطلب در کلام شیخ صدوق هست که باید توجه داشت. یک مطلب عبارت از اینه که، و نگاه هم بکنید به من لا یحضر، یک عبارت این است که شیخ صدوق می فرمایند که اگر خداوند متعال این معنا را در پیغمبر ایجاد کند که تعبیر میشه ازش به اسحاء باب افعال سهو، که خداوند متعال اسحاء بکند پیغمبر اکرم را، نه این که سهو باشد و از شیطان، چون سهو از شیطانه، لکن خداوند متعال میتواند اسحاء کند کسی را ولو پیغمبر باشه، خدا او را در سهو بیندازد، باب افعال دیگه از سهو. این برای این است که اگر مؤمنین احیانا برای نماز از خواب بیدار نشدند یا سهوی در نماز براشون پیش آمد، همدیگر را سرزنش نکنند، تعییر نکنند. تعییر یعنی سرزنش، تنقیص نکنند. خب وقتی برای پیغمبر اکرم اتفاق افتاده، پس دیگه این چیز عیب و عاری نیست. این یک مطلب از شیخ صدوق. مطلب دوم از استادشون نقل میکنن که اگر قائل شویم به این که النبی لا یسهو، این اولین درجه غلو است، غلو هم که حرامه، باطله، این اولین درجه غلو. پس اون چه که جنبه علمی پیدا میکنه که بیشتر روی نظریه شیخ صدوق باید کار بشه و نتیجتاً به اثبات میرسه، خوب دقت کنید، و نتیجتاً به اثبات میرسه که شیخ صدوق هم نظرشون نظر سایر علماست، فرق نمیکنه، در دقت علمی به این نتیجه میرسیم. و اون اینه که روی کلمه اسحاء باید کار بشه، یکیم روی کلمه غلو باید کار بشه. اگر از سایر فقها سوال کنیم آقا نظر شما اینه که پیغمبر اکرم لا یسهو. چرا؟ چون سهو از شیطان است. و اینما سلطانه علی الذین یتولونه. سلطان نداره شیطان بر نبی، بلکه بر کمتر از نبی از عباد الله الصالحین. این درست. اما اسها اگر من الله باشه چطور؟ باید روش کار بشه. یعنی باید برگردیم از شیخ طوسی استفتا کنیم، از شیخ مفید استفتا کنیم، از علامه و محقق و شهید و صاحب جواهر که اینا بزرگان فقهند و بزرگان اصولند و بزرگان کلام، بالخصوص مثل علامه، بالخصوص مثل شیخ طوسی. آیا اسحاء من الله یجوز او لا یجوز؟ این باید بحث بشه که اگر فتوا دادن به این که یجوز و منافات با عصمت ندارد، دیگه اختلافی بین فقها نخواهد بود، اختلافی بین محدثین و متکلمین نخواهد بود. رأی شیخ صدوق و بقیه یکی. این یک مطلب که باید کار بشه روی اسحاء. مطلب دوم، خب اگر بنده و شما هر دو متفقیم بر این که غلو حرام است، غلو باطل است، همه متفقیم. خب شیخ صدوق و شیخ طوسی اختلافی ندارن در این که الغلو باطلون، الغلو حرامون. خب اگر نبی را بیش از اون چه که هست قائل بشویم، یعنی نبی را ببریم به مرتبه ربوبیت، خب البته این کفر، اختلافی بین علما نیست. پس در کبرا که الغلو و کفرون اختلافی نیست، بحث میشه بحث صغروی. شیخ صدوق میگوید من این را غلو میدونم، اونا میگن ما غلو نمیدونیم، میشه بحث صغروی. بحث صغروی هم فراوانه، مشکلی نیست. التفات کردید؟ پس ما اگر از نظر علمی کار کردیم، نه اینکه همینطور چیزی به گوشمون بخوره و کسی چیزی بگه. و عرض کنم که مخصوصا الان زمانی شده کسانی مطابق هوای نفسشون حرف میزنن، لابلای کتاب ها میگردن، یه قول شادی هم پیدا میکنن، میگن بله فلانی هم گفته، بله فلانی هم گفته، چون هوای نفسه. و برای اینکه این هوای نفس ترویج پیدا بکنه و رواج پیدا بکنه، بالاخره در طول این مدت 14-15 قرن آراء شاده ما داریم، ولو قائلین بزرگن اعتقاد میکنیم، یا میگردن لابلای روایات، حالا یک روایتی کجا چی فلان در کجاها، حالا من نمیخوام خیلی تعبیرات کذایی بکنم، پیدا میکنن مطابق هوای نفسشون. و وقتی وقت میبینید آقا در مقالهی در قرآن مجله منتشر فرمودن، مطلبی را ابداع فرمودن، اینطوریه و زمان ما اینطور. بنابراین باید علمی کار کرد، با دقت باید کرد. ما در عین این که در مسائل اعتقادی مقلد نیستیم، این اولا، ثانیاً تابع این که فلانی بزرگ است یا بزرگ نیستم نیستیم، ثالثاً احترام بزرگان را هم باید داشته باشیم. با همه این مسائل در این حال به مسائل اعتقادی باید کار کرد، اینطور نیست که همینطور بله یا علی مدد، نه اینجور نیست. پس اگر بحث برگشت به یک بحث صغروی، همه متفقن بر حرمت غلو و اینکه غلو کفرون، خب بله هر کسی به نحوی معتقد بشه درباره پیغمبر اکرم که از مقام نبوت و رسالت ایشونو ببریم بالا به مقام ربوبیت برسونیم، البته کفره بلا اشکال. اما بحث صغروی است، هادیهی اول درجه من الغلو. ایشون میگن بله
همه میگن نه، وقت بحث صغروی است، ایبی هم نداره، در بحث صغروی مباحثه میکنی، به اثبات میرسونی، هیچ مشکلی هم نیست. حالا تمام الکلام در بحث عصمت. اون وقت عبارت زرقانی مالکی را یادم میاد خوندم براتون، بله لازمه دوباره بخونم. زرقانی مالکی در شرح کتاب المواهب اللدنیه که چاپ شده و از شرحهایی است که خیلی پرفایده است برای ما در مباحثمون، که بنده همیشه تأکید کردم به این که به شروح باید مراجعه بشوند، در بحث عصمت نبی مطلبی داره، خیلی مطلب بلندی است انصافا. و در اونجا در اثناء مطلبش میگوید که اعتقاد صحابه رسول الله هم درباره پیغمبر اکرم همین بوده که لا یسبو، لا ینسا، لا یشتبه، حتی قبل از نبوت، حتی در امور عادی، حتی در خرید و فروششون و معاملاتشون که امور غیر تبلیغیه، اینا تصریح دارن. و بعد عبارت تقی الدین سبکی را میاره که انصافا عبارات بسیار مفیدی که معلوم میشه که چنین محققینی هم اون آیون دارن که نظر میکنن به قضایا به نظر علمی تحقیقی، که او میگوید اجماع صحابه هم بر همینه، کسانی که با پیغمبر اکرم معاشرت داشتن هم اعتقادشون نسبت به رسول الله همین بوده. وقت بنده در دنبال این مطلب گفتم مؤید این مطلبی که او میگوید قضیه دو شهادتینه، این را گفتم در محاضراتم چاپ شده ظاهرن در بحث عصمت، قصه دو شهادتین، خزیمه ابن ثابت انصاری این اسمشه، بعد شد لقبش دو شهادتین. چرا؟ برای خاطر اینکه آمد دید پیغمبر اکرم با یک عربی مشغول گفتگو هستند و جمعی از مردم هم جمع شدن و آمد جلو، مردم را پس زد رفت و دید که بله او با پیغمبر اکرم به قول ما جر و بحث میکنه که شما این حیوان رو از من خریدید به این قیمت و پولش ندادید و چطور و فلان، و پیغمبر اکرم میگه نه خیر من پولش دادم و فلان. گفت به این که برید شاهد بیارید، به رسول الله گفت برید شاهد بیارید. بلا فاصله خزیمه گفت که من شهادت میدم، بله پیغمبر اکرم این حیوان رو از تو خریدن به این قیمت و پولش رو به تو تحویل دادن. خب قضیه پیش رفت، وقتی قضیه پیش رفت حضرت به خزیمه فرمودن که خب تو که نبودی وقتی ما معامله کردیم، این چه شهادتی بود تو دادی؟ گفت آها شما رسول خدایید، شما خبر به ما میدید از وحی، شما از غیب خبر میدید، شما تمام حقایق را به ما میگید و ما ترتیب اثر میدیم، اون وقت در این قضیه ما بیاییم بگیم که شما خدای نکرده دروغ گفتید. خب حالا من اینجا یه حاشیه دارم، خب حضرت عمدن دروغ نگفته باشن، خب البته دروغ عمدن نمیگن، سهون چی؟ خب سهون هم دروغ نمیگن، اشتباه نکردن، شاید این اسبی که از این آقا خریدن واقعا پولشو نداد و فراموش کردن پیغمبر اکرم، شاید سهو کردن. چرا خزیمه اینطور قاطعانه شهادت داد؟ چون باب سهو، باب نسیان، باب خطا منسده درباره رسول الله، تا چه برسه به اینکه بخوان مال مردم را بخوان حضرت عرض کنن که به بهانه بگیرن یا به خدای نکرده بخوان این حرفا. این شاهد این عبارته که اجمع الصحب علی ذلک، و این اجماع صحابه است و اعتقاد صحابه نسبت به پیغمبر اکرم که مؤید استدلالات ماست در این قضیه. هذا تمام الكلام در بحث عصمت، که ما وارد بحث عصمت شدیم به چه مناسبت؟ به مناسبت این که، برای اینکه یادآوری کرده باشم، به مناسبت این که ما وارد بحث امامت که شدیم، تعریف امامت ذکر شد، در تعریف امامت ما با اونها موافق بودیم، اختلافی در تعریف امامت نداشتیم. در ضرورت وجود امام باز اختلافی با اونها نداریم و نداشتیم در این دو مرحله. بعد وارد مبانی امامت شدیم که آیا الامامت من اصول، من اصول الدین یا مذهب، من الاصول او من الفروع. در اینجا اختلاف پیدا کردیم، ولیکن در این حال موافقم پیدا کردیم از اونا که اونا قائلن به اینکه من الاصول ولیس من الفروع. بعد بحث این شد که آیا نصب الامام بید الله هست یا بید الخلق. در اینجا هم اختلاف داشتیم. بعد وارد این بحث شدیم که در امام چه شرایطی معتبر است، باز با اونا اختلاف پیدا کردیم. اونا امام را یک امامی، امام را یک آدمی میدونن که این مقدار شجاعت داشته باشه، این مقدار علم داشته باشه، یه مقدار عدالت داشته باشه کافیه. ما میگیم نخیر، باید عصمت داشته باشه. بعد خواهیم رسید به این که آیا امامشون همون شجاعت و علم و عدالت را هم داشته یا نداشته. بعد خواهیم رسید، ظاهرا این مقدار گفتم ولی مفصلا در جای خودش خواهیم رسید. درست شد؟ این مبنا هم تا به اینجا تمام شد، یعنی به این مناسبت وارد عصمت شدیم که خب الحمدلله بحث خوبی بود، هم عصمت پیغمبر اکرم و ائمه را، هم عصمت سایر انبیا را بحث کردیم، ادله قومی کردیم عقلا و نقلا از قرآن بالخصوص، و بحث ما در عصمت تمام شد. باقی مونده یک مبنای از مبانی امامت که این مبنا را که تمام کردیم وارد ادله امامت خواهیم شد، و اون مبنا عبارت از اینه که آیا نصب الامام و تعیین الامام به چه طریق هست. در اینجا چهار نظریه هست. یک نظریه این است که مردم انتخاب کنن، این یک نظریه. یک نظریه این است که شورا شود بین مردم. نظریه سوم این است که امام قبلی بر امام بعدی وصیت کنه. این سه نظریه. نظریه چهارم عبارت از اینه که نخیر، هیچ یکی از اینا نیست، بلکه نص است، کتاب و سنت. ما باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم، هر چی که کتاب و سنت گفت بالای سر. چهار نظریه. یک نیمچه نظریه هم هست و اون این است که زیدیه، چون دو قسمن زیدیه، دو دسته هستن، زیدیه‌ای داریم که اینا جارودیه هستند و اینا با شیخین مخالفن. یک دسته زیدیه داریم به اینا میگن صالحیه و اینا قائلن به امامت شیخین قبل از امیرالمؤمنین. زیدیه اعتقادشون اینه، حالا یا همشون یا بعضیشون اعتقادشون اینه، حالا این عبارات رو خواهم خوند، و باز دوباره باید برگردید به کجا، به کجا باید برگردیم. متن ما چی بود؟ کتاب الامامه بود دیگه، به ترتیب کتاب الامامه داریم پیش میریم. یادتون رفت کتاب را هم بهتون دادیم، یه مختصر طولی هم ازتون گرفته شد، برای اینکه یادتون نره باز یادتون رفت. علی حال اینجا زیدیه باز نظریهشون ذکر شده به عنوان یک نظریه، نیمچه نظریه ذکر کردن، لکن چون میگن خلاف اجماع همه فرق هست اعتنا به این نظریه نکردن، و اون اینه که هر کسی که من اولاد الحسن او الحسین کل فاطمی، من اولاد الحسن او اولاد الحسین قیام کند، شجاعت داشته باشد، قدری علم داشته باشد و دعوت کند الی نفسه که ایها الناس من امام هستم، بیایید از من متابعت کنید. امامت برای چنین شخصی ثابت می شود. اینم یک به تعبیر بنده نیمچه نظریه اگر شمرده بشه، لکن عمده اون چهار نظریه است و این نظریه ها را تک تک باید رسیدگی کنیم که اولا بیعت و اختیار و انتخاب یعنی چه، و بیعت را که فهمیدیم خب کیا باید بیعت بکنند، بیعت کی اعتبار داره و کیفیت بیعت چیست، مقداری بحث راجع به بیعت داریم، مقداری بحث راجع به شورا داریم که این همه دم از شورا میزنن که من متعرض خواهم شد به کلام بعضی از آیون در این زمان، خواهیم تحقیق کرد راجع به شورا که ریشه شورا در امامت و ولایت اساسا از کجا پیدا شده، کی پیدا شده، چرا پیدا شده. سه سوال: کجا پیدا شده، کی پیدا شده، چرا پیدا شده شورا، اینا باید بهش برسیم. بعد مسئله نظریه سوم که وصیت است، من السابق الی اللاحق، این باید رسیدگی بکنیم که اون سابق اول باید امامت خودش ثابت بشه تا وصیت بکنه برای لاحقیانه، مثل کسی که اجازه اجتهاد به کسی بده ولی خود اون مجیز اجتهاد ثابت نشده باشه. و ثابت خواهیم کرد به حول الله و قوته که حق آن است که ما باید تابع کتاب و سنت باشیم، هر چه کتاب و سنت بگوید ما عمل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.